درم ساترام آقاش دا خورما درم ساترام اوزاختا دورما گلرم چاترام اوزاختا دورما گلرم تاپارام آمام دادلینم او گاراتلرینم اگر ایزی برسم بالام اپرم گزلرینن اگر ایزی برسم بالام اپرم گزلرینن.
آلبوم رو میشنیدید از عارف سلطان قلب ها از آلبوم آلما، آلبومی که در حدود چند ماه بیرون اومده از این خواننده خوش صدای ایرانی و تقدیم به همه شماها که صبحانه با خبر رو انتخاب کردید و گوش میدید. امیدوارم لذت برده باشین. اجازه بدید یک بار دیگه بریم سراغ شاهین بشیری خبرها رو شما بشنویم.
مرسی، ولی عجب صدایی، واقعا روز من یکی که ساختی محمد جان.
خب امیدوارم شنونده هامون هم همینطور باشه، لذت
احساس کنه همینطور باشه. با سلام مجدد، وزیر امور خارجه آمریکا گفت ایالات متحده در برابر افغانستان تعهدی نامحدود دارد. هیلاری کلینتون که روز سه‌شنبه در کمیته روابط خارجی سنای آمریکا سخن میگفت افزود برنامه دولت اوباما برای خروج نیروهای ایالات متحده از افغانستان تا سال 2014 میلادی به قوت خود باقی است. خانم کلینتون همچنین گفت آمریکا و متحدانش در ناتو موفق شدند به پیشرفت چشمگیری در زمینهای امنیتی دست یابند. یک فرمانده ارتش آمریکا راه اندازی سیستم رادار دفاعی ناتو در ترکیه را رسما تایید کرده و گفته است که سربازان و کارشناسان نظامی آمریکا در منطقه مستقر شدند. این سیستم رادار دفاعی که بخشی از سامانه دفاع موشکی ناتو برای مقابله با خطرات احتمالی موشکی جمهوری اسلامی است، در 700 کیلومتری مرز ترکیه با ایران مستقر شده است. روسیه با استقرار سامانه دفاعی ناتو در چند کشور اروپایی مخالفت کرده و ایران نیز واکنشی تند به آن نشان داده است. سفیر جمهوری آذربایجان در تهران روز سه‌شنبه برای توضیح درباره معامله تسلیحاتی کشورش با اسرائیل به وزارت خارجه دعوت شد. به گزارش خبرگزاری فارس، در پی انتشار خرید تسلیحات نظامی باکو به ارزش 1,500,000,000 دلار از اسرائیل، جوان شیراخوندوف روز سه‌شنبه به وزارت خارجه رفت. بر پایه این گزارش، سفیر جمهوری آذربایجان اظهار داشت که تجهیزات خریداری شده از اسرائیل تنها با هدف به گفته وی آزادسازی سرزمین‌های اشغالی آذربایجان بوده است. جمهوری آذربایجان معمولاً منطقه قره‌باغ را سرزمین‌های اشغالی می‌نامد. ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، روز سه‌شنبه اعلام کرد باید فوری آتش بس بشر دوستانه در سوریه برقرار شود تا بتوان جلوی کشتار مردم غیر نظامی را گرفت. معاون سیاسی کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل هم گفت گزارش‌های موثقی در دست است که نشان می‌دهد روزانه 100 تن از شهروندان سوریه کشته می‌شوند که بسیاری از آنها زنان و کودکان هستند. رئیس کل بانک مرکزی روز سه‌شنبه اعلام کرد ایران در مبادلات تجاری با دیگر کشورها علاوه بر دلار و ارز کشورهای طرف معامله میتواند به جای ارز طلا نیز دریافت کند. و محمد تقی کروبی، یکی از فرزندان مهدی کروبی، در پیامی به اصغر فرهادی میگوید با اثر و سخن خود موجب فخر ایران و ایرانی شده است. به گزارش وبسایت کلمه، محمد تقی کروبی در سایت شخصی خود خطاب به سازنده و بازیگران فیلم جدایی نادر از سیمین نوشته است برخلاف آنان که زمینه تحقیر و توهین به ایران و ایرانی را در دانشگاه کلمبیا رقم زدند و در بازگشت از آن به عنوان فتح الفتوح یاد کردند، شما ایران را با افتخار در رأس اخبار رسانه‌های جهان قرار دادید.
شاهین بشیری بود که تازه ترین خبرها رو برای شما میخوند. اسمس های شما هم داره میرسه، 2042-06-03-87-41-50 شماره ماست. میتونید ارتباط مستقیم با برنامه خودتون داشته باشید. اما اینجا ازتون دعوت میکنم که یک گزارش بشنوید. روسیه به طور مداوم بر لزوم افزایش همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکید میکنه. گزارش رو بشنوید که آنا رایسکایا از اوکراین ارسال کرده.
سرگی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، در نشست خبری در مسکو از حق ایران برای غنی‌سازی اورانیوم دفاع کرد و از اعضای گروه پنج به علاوه یک خواست مشوق برای دعوت ایران به مذاکره را از یاد نبرند. اظهارات لاوروف در اصل حاشیه‌ای بود بر مقاله روز دوشنبه ولادیمیر پوتین، نخست وزیر روسیه، که خود را برای پیروزی در انتخابات روز یکشنبه ریاست جمهوری این کشور آماده می‌کند. پوتین در این مقاله بر حق ایران برای پیگیری برنامه هسته ای صلح‌آمیز از جمله غنی‌سازی اورانیوم تاکید میکند. لاوروف گفت:
نام не нужен прецедент нарушения договора о нераспространении ядерного оружия, и мы хотим, как в общем-то и все государства хотим.
ما علاقمند نیستیم کسی برای شکستن پیمان عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای پیش قدم باشد. ما در کنار سایر کشورها باید مطمئن باشیم که برنامه هسته‌ای ایران صرفاً ماهیت صلح‌آمیز دارد. در اسنادی که تاکنون به ایران تقدیم شد، خاطر نشان شده که ایران از تمام حقوق یک عضو پیمان عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای برخوردار است. متأسفانه به نظر می‌رسد هر بار ایران تا حدودی برای اجرای مطالبات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و شورای امنیت سازمان ملل گام برمی‌دارد، کسی پیدا می‌شود که می‌خواهد این حرکت کند یا مانع آن شود. با توجه به این مسئله مهم است که همه مصرانه و بدون پیش شرط تأکید کنند که ایران به محض ارائه پاسخ به تمام سوال‌های آژانس از تمام حقوق از جمله حق غنی‌سازی اورانیوم برای تولید سوخت هسته‌ای برخوردار خواهد شد.
مسئله ایران همچنین از موضوعات اصلی گفتگوهای هیئت پارلمانی روسیه طی سفر به اسرائیل بود. ریون ریولین رئیس کنیست اسرائیل روسیه و آمریکا را دو پاسبان صلح جهانی نامید و از مسکو خواست به تهران اجازه ندهد به سلاح هسته‌ای دست یابد، هرچند ممکن است ناچار باشد هزینه سنگین اقتصادی پرداخت کند. او افزود که اگر روسیه دست از حمایت ایران بردارد، تمام دنیا راحت‌تر نفس خواهد کشید. همچنین شاول موفاز رئیس کمیسیون دفاع و روابط خارجه پارلمان اسرائیل ناامیدی خود را از موضع روسیه پیرامون ایران و سوریه بیان کرد. میخائیل مرگیلوف رئیس کمیسیون امور بین الملل سنای روسیه در پاسخ گفت که مسکو مخالف پیوستن ایران به باشگاه هسته‌ای است، اما راهکار نظامی برای حل این مسئله را غیر قابل قبول میداند. یوگنی ساتانوفسکی رئیس انستیتو خاورمیانه در مسکو میگوید:
سیتواسیون نکالونه، پرتوم شو اسرائیل سرانم وویوات نیخوچ ای چستن گوارا اسلی بو نیو بولا وازموژنوست ایزبایت.
وضعیت بحرانی است و این در حالی است که اسرائیل اصلا علاقی به جنگ ندارد و اگر راهی داشت که از تهدیدهای مداوم رهبران ایران در امان باشد، دنبال درگیری نظامی نبود. اما روسیه به دلایل مختلف با جنگ مخالف است و حاضر نیست طرف ایران را نگیرد، حتی اگر این طرفداری روابط مسکو و تل آویو را به خطر بیندازد. جنگ در ایران باعث آن خواهد شد که صدها هزار و شاید هم میلیون ها نفر به سوی آذربایجان و مرزهای جنوبی روسیه سرازیر شوند. همچنین روسیه علاقمند نیست قفقاز شمالی به لبنان جنوبی تبدیل شود.
مسکو و تهران دوباره به هم نزدیک شدند. دلیل اصلی این تجدید پیمان سوریه است. دوشنبه میخائیل بگدانوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، در پی دیدار با محمود رضا سجدی، سفیر جمهوری اسلامی در مسکو، بر نزدیکی مواضع دو کشور پیرامون سوریه تاکید کرد. این در حالی است که اکثر کشورهای دنیا برای خود در مجمع عمومی سازمان ملل خواستار کنارگیری رئیس جمهور سوریه از قدرت شدند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
اما با توجه به افزایش تنش میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا، شماری از کارشناسان نظامی بر این باورند که در صورت درگیری نظامی بین این دو کشور، ایران با مین‌گذاری گسترده در دریا تلاش می‌کنه تا تردد نفتکش‌ها رو در خلیج فارس قطع کنه و به ناوهای آمریکایی صدمه بزنه. گزارش حسین آریان رو در همین ارتباط بشنوید.
روزنامه آمریکایی هافینگتون پست می‌نویسد مین‌گذاری در آب‌های کم عمق و پر رفت آمد خلیج فارس می‌تواند یک چالش بسیار جدی باشد و نیروی دریایی آمریکا در زمان جنگ ایران و عراق وقتی که با این چالش در خلیج فارس روبرو شد نتوانست از عهده آن برآید و ناوها و کشتی‌های تجاری را در مقابل این تهدید محافظت کند. به نوشته همین روزنامه ایران بین 2 تا 3 هزار مین از جمله مین‌های هوشمند چینی در زرادخانه خود دارد و هر کدام از این مین‌های هوشمند با 300 کیلوگرم ماده منفجره می‌تواند صدمه شدیدی به ناوهای هواپیمابر آمریکایی وارد کند. اما نیروی دریایی آمریکا آنگونه که هافینگتون پست نوشته می‌گوید این بار آمادگی آن را دارد که با مین‌گذاری ایران مقابله کند و 4 ناو مین شکار مجهز به تکنولوژی پیشرفته را برای این کار گمارده است تا در خلیج فارس به گشت زنی بپردازد. علاوه بر این به گفته مقام‌های نیروی دریایی آمریکا از حسگرهای هوایی، زیر دریایی‌های بدون سرنشین و تعدادی دلفین و شیر دریایی تربیت شده برای شکار مین نیز میتوان برای مقابله با مینگذاری ایران بهره گرفت. روزنامه هافینگتون پست می نویسد به رغم این پیشبینی ها و اقدامات، عملیات مینروبی در خلیج فارس ممکن است طولانی و پر ترس و لرز باشد و تردد کشتی ها و ناوهای ناوگان پنجم آمریکا را در خلیج فارس با مشکل جدی روبرو کند. یک مقام عالی رتبه نیروی دریایی آمریکا به این روزنامه گفته است مین مانند بمب‌های کنار جاده‌ای وسیله مؤثری است در چارچوب یک جنگ نامتقارن برای مبارزه با یک دشمن قوی و در این حال مین سلاحی است ارزان و به راحتی میتوان آن را تولید کرد. ایران تهدید کرده است که در صورت لزوم هزاران مین را در آب‌های خلیج فارس و فراتر کار خواهد گذاشت و مقام‌های نیروی دریایی آمریکا بر این باورند که در صورت مواجه شدن با چنین چالشی روبیدن این مین‌ها یک سال و حتی بیشتر طول خواهد کشید. ناوسروان وین لیبولد فرمانده ناو مین شکار گلادیاتور یکی از 4 مین شکار آمریکا در خلیج فارس به روزنامه هافینگتون پست میگوید مأموریت ناو من پاکسازی مین‌ها در گستره بزرگی از آب‌های خلیج فارس است که ایران ممکن است در آن مین کار گذاشته باشد.
حسین آریان گزارش می‌داد. خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌های یکی از بزرگترین بانک‌های جهان گزارش داده که این بانک در رابطه با چند داد و ستد که جمهوری اسلامی ایران رو هم شامل می‌شده، ممکنه با اتهام‌هایی روبرو بشه. جزئیات بیشتر رو تو گزارشی بشنوید که نادر صدیقی فرستاده.
بانک انگلیسی هنگ کنگ و شانگهای موسوم به HSBC که مرکز آن در لندن قرار دارد و یکی از بزرگترین بانک‌های جهان محسوب می‌شود، اعلام کرده است که برخی عملیات بانکیش که معاملات جمهوری اسلامی ایران را نیز در بر می‌گیرد، ممکن است به اتهام‌های جدی منجر شود. شعبه این بانک بزرگ در آمریکا می‌گوید که تحقیقات در این زمینه از سوی وزارت دادگستری آمریکا و زیر نظر دادستان بخش منهتن، دو آژانس وابسته به وزارت خزانه‌داری و فدرال رزرو که در واقع بانک مرکزی ایالات متحده است، در حال انجام است. به گفته مقام‌های HSBC، کارشناسان دولتی پیشینه معاملاتی را که طرف‌های ایرانی را هم در بر می‌گیرد، مورد بازبینی و بررسی قرار دادند. نهادهای مالی که در خاک آمریکا به نوعی فعالیت دارند، بر اساس قوانین این کشور از داد و ستد و همکاری با کشورهای تحت تحریم منع شدند. در سالهای اخیر دادستانی بخش منهتن در نیویورک و وزارت دادگستری آمریکا چند بانک اروپایی را که پولهای مشتریان ایرانی را جابجا کرده بودند تحت تعقیب قرار دادند و آنها را به پرداخت جریمه‌های سنگین محکوم کردند. HSBC جزئیات تازه‌ای را در رابطه با فعالیت‌های مربوط به سال مالی 2011 میلادی در اختیار کمیسیون دولتی مربوطه قرار داده است. HSBC در آمریکا 461 شعبه دارد و خدمات بانکی بازرگانی و شخصی به مشتریان خود ارائه می‌دهد. این بانک پیش از این هم گزارش کرده بود که در رابطه با برخی از عملیات بانکیش احضاریه‌هایی دریافت کرده است. ماه گذشته رویترز خبر داده بود که HSBC از سوی یک هیئت سنای آمریکا در مورد پولشویی تحت تعقیب قرار گرفته و رویترز همچنین اضافه کرده بود که در ماه ژانویه سال جاری استیوارت لوی، معاون پیشین وزارت خزانه‌داری آمریکا، به عنوان مدیر ارشد حقوقی این بانک منصوب شده است. استیوارت لوی تا پارسال از کارشناسان مبارزه با تروریسم در امور مالی در وزارت خزانه‌داری آمریکا بود. سخنگوی بانک انگلیسی با انتشار بیانیه‌ای بر این نکته تأکید کرده که به هر حال تحقیقات ماموران دولتی و قضایی آمریکا بسیار جدی است و ممکن است به پرونده‌ای با اتهام‌های سنگین بیانجامد. جزئیات اتهام‌های احتمالی علیه HSBC هنوز منتشر نشده است.
خب بریم یک موسیقی گوش بدیم. در حین پخش موسیقی اسمس های شما رو هم آماده کردم، آماده برای خوندن. 2042-06-03-82-741-50 آخرین کار مدونا رو گوش بدید، Girl Gone Wild.
When I hear
همونطوری که وعده دادم بهتون، در حین اینکه این موسیقی داره پخش میشه، من اسمسای شما رو هم میخونم. رستم از خواجه مراد، دیجی مهدی از اصلویه، شنونده ای به اسم اکبر از خانقاه میبد یزد گفته که بیهوده متاس که مقصد از خاک است، تقدیم به همه بالانشینان. و مصطفی از زرند کرمان گفته واسه ما که توی ایران هستیم دعا کنید که داریم زیر بار این گرانی خورد میشیم. کاوه از تورنتو گفته من همین الان به جمع شنوندگان شما اضافه شدم، فقط خواستم افتخار آفرینی آقای فرهادی رو که در آستانه عید نوروز دل همه ایرانیان رو شاد کرد تبریک بگم، به ویژه به زندانیان سیاسی. همچنین شنوندهی که گفته ممنون سر صبح به ما انرژی میدی، من هر روز برنامه شما رو گوش میکنم، راننده کامیونه ولی گفته آقا بابک، من اسمم محمده. شنونده دیگه گفته سلام از دیار گرجی زبانان ایران به تمام مردم ایران و رادیو فردایی ها سلام میکنم و تشکر از برنامه خوبتون. ملیانیان از فریدون شهر اصفهان. شنونده گفته که آهنگی از معین رو با انتخابت خودت تقدیم به هوشنگ اسدی. سجاد طاهری از بازفت اینو برامون نوشته. شنونده گفته از خانم روح پرور هم آهنگ پخش کنین، صادق از خمینی شهر. و شنونده به اسم آقای کریمی که برای ما اسمس زده و گفته سلام و صبح بخیر میگم به شما و کارگران زحمتکش شرکت پناهساز فاز 14 کنگان. خب در اینجا از شما دعوت میکنم که ادامه بدیم برنامه رو با شنیدن برنامه گفتگویی که داشتم با شهرام رفیزاده ساعتی پیش در ارتباط با روزنامه ها، با هم بشنویم. یک بار دیگه در کنار شهرام رفیزاده هستیم تا این بار نگاهی داشته باشیم به روزنامه هایی که امروز مطالبی رو اختصاصا در ارتباط با انتخابات پیش روی نهمین دوره مجلس شورای اسلامی منتشر کردن. تهران امروز نوشته که بر اساس نظرسنجی انتخابات مشارکت تهرانی ها 37% خواهد بود.
بله، روزنامه تهران امروز خبری منتشر کرده درباره نتایج یک نظرسنجی که در تهران صورت گرفته و نوشته که این نظرسنجی در ابتدای هفته جاری در تهران انجام شده و بر اساس اون میزان مشارکت شهروندان تهرانی در نهمین دوره انتخابات مجلس به 37% رسیده. این روزنامه تاکید کرده که متوسط مشارکت تهرانی ها در 4 دوره اخیر انتخابات مجلس در شهر تهران حدود 40% بوده. همزمان روزنامه جامعه جمع که وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی هست، نتایج یک نظرسنجی دیگر رو در سطح کشور منتشر کرده و نوشته که میزان مشارکت بر اساس این نظرسنجی در کل کشور بیش از 57% برآورد شده. البته هیچ کدوم از این دو روزنامه مشخصات و جزئیات این نظرسنجی ها و نمونه های آماری و شمار کسانی که از اونها نظرسنجی شده رو ارائه نکردن و همونطور که اطلاع دارید از زمانی که با شرکت نظرسنجی آینده در ایران برخورد قضایی و امنیتی شد تا کنون نظرسنجی های معتبری که شرکت های مستقل و مؤسسات مستقل اون رو انجام بدن ارائه و انجام نمیشه.
به نوشته کیهان، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، از تشکیل واحدهای احتیاط برای جلوگیری از تنش‌های احتمالی در انتخابات خبر داده.
روزنامه کیهان خبر داده که آقای اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، گفته که نیروی انتظامی آمادگی کامل داره برای اینکه انتخابات امنی رو برگزار بکنه و به همین منظور واحدهایی تحت عنوان واحدهای احتیاط برای تامین امنیت انتخابات تشکیل داده. آقای اسماعیل احمدی مقدم به نوشته روزنامه کیهان گفته که ما در گذشته در برخی از شهرها که تنش‌هایی در اون روی داده، زمان رسیدن نیروهای پلیس با تأخیر همراه بوده و خساراتی بر جای گذاشته و به همین دلیل امسال همزمان با برگزاری انتخابات این واحدهای احتیاط در این مناطقی که سابقه تنش داره مستقر خواهند شد تا به محض بروز تنش در روزهای پس از انتخابات با اون مقابله بکنند.
اعتماد از تغییر نام انتخاباتی اصولگرایان برای آنچه که سرپوش بر شکست جناح حاکم در اداره کشور خونده خبر داده.
روزنامه اعتماد گفتگوی مفصلی با محسن نریمان نماینده اصلاح طلب فعلی مجلس شورای اسلامی منتشر کرده. آقای نریمان به نوشته روزنامه اعتماد کسی هست که در انتخابات دوره نهم مجلس شرکت نکرده، اما ایشون در این مصاحبه تاکید کرده که اصولگرایان کارنامه خوبی از خودشون به جای نگذاشتن و به رغم اون که از سال 1383 در کشور حاکم بودن، اما نتونستند خواسته های مردم و همچنین شعارهای انتخاباتی خودشون رو عملی بکنن و بر همین اساس در هر انتخاباتی سعی میکنن اسامی خودشون رو تغییر بدن تا به این وسیله موجب فریب مردم و سرپوش گذاشتن بر شکست‌های اجرایی خودشون بشن. و ایشون تاکید کرده آقای محسن نریمان که نماینده بابل هست در مجلس شورای اسلامی، گفته به همین دلیل هست که در انتخابات جاری اصولگرایان به اصولگرای تند، کند و منتقد تقسیم شدن و تلاش میکنن که با برگزاری یک نمایش در انتخابات توجه مردم رو به خودشون جلب کنن.
ابتکار مینویسه حامیان محمود احمدی نژاد و اسفندیار رحیم مشایی با عنوان جبهه توحید و عدالت به انتخابات وارد شدند.
روزنامه ابتکار گزارش داده که برغم اون که تنها دو روز تا انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی باقی مونده، گروهی تحت عنوان جبهه توحید و عدالت روز گذشته اعلام موجودیت کردند که این روزنامه نوشته این گروه خودشون رو حامیان احمدی نژاد و اسفندیار رحیم مشایی معرفی کردند و گفتند که ما کسانی هستیم که هم حامی آقای احمدی نژاد و عملکردش در دوره نهم هستیم و هم در دوره دولت دهم. در این حال روزنامه ابتکار خبر داده که ساعتی پس از اعلام این فهرست، بسیاری از افرادی که نام اونها در این فهرست منتشر شده هماهنگی با خودشون رو تکذیب کردن و اعلام براءت کردن از این فهرست و گفتن که ما اساساً با دولت و طرفداران دولت هماهنگی و مذاکره‌ای درباره قرار گرفتن در این فهرست نداشتیم.
صبح بخیر، روزتون خوش. تو ماجد تاهباز هستم. توی برنامه پارانویا تو چند دقیقه آینده دعوتتون میکنم با من بمونید، یه گپی بزنیم و مثل همیشه موزیکی گوش کنیم. شاید از گزارش جدیدی که در مورد فروش اسلحه تو سال 2011 میلادی، یعنی سال گذشته میلادی، منتشر شده با خبر شده باشین. اگه سری به وبسایت رادیو فردا بزنین میتونید در این مورد بیشتر هم بخونید. البته این گزارش رو انیستیتوی بین المللی مطالعات صلح در استکهلم پایتخت سوئد منتشر کرده. حالا از جزئیاتش که بگذریم، که البته دوباره دعوتتون میکنم تو وبسایت رادیو فردا اگه خواستین بخونینش، اما به یه قسمتی میرسیم که مثل همیشه توجه پارانویا رو به خودش جلب میکنه. تو سال گذشته میلادی شرکت‌های فروش اسلحه که اکثر اونها آمریکایی اروپاییان، البته از آمار چین ملت جهان بیخبرن، اون رو اصلا جدا میکنیم. خلاصه شرکت‌های فروش اسلحه تو سال گذشته میلادی 411 میلیارد دلار اسلحه فروختن. نکته دیگه این که با وجود بحران شدید اقتصادی سال گذشته، شرکت‌های اسلحه فروشی نه دچار بحران شدن نه حتی نسیم چندانی از نگرانی بهشون وزیده. فروش خوب، سود خوب، و خب لابد استفاده از اسلحه هم بالاخره خوب بوده سال گذشته دیگه. یعنی امپراتوری اسلحه سازی جهان بدون نگرانی از بحران جهانگیر اقتصادی 411 میلیارد دلار فروخته. حالا که صحبت از بحران و بودجه و این حرفا شد، این وسط یاد یه گزارش دیگه هم افتادم، اونم از سال پیش، که سازمان بهداشت جهانی، سازمان بین المللی در واقع بهداشت جهانی، که کارش مراقبت از چند صد میلیون ملت شدیداً مریض جهانه، از غذا مجبور شده 20% از بودجهش رو برای امسال و سال آینده کم کنه به دلیل همین بحران. حالا لابد فکر کنین چقدر بودجه داره. 4 میلیارد دلار بودجه سرانه سازمان بهداشت جهانیه. اگه یادتون باشه قبلا تو همین پارانویا یه اشاره‌ای به قربانیای بیماری مالاریا کرده بودیم. حالا از مالاریا میگیم که دم دستو قبلا هم بهش اشاره کردیم. البته این بیماری سالیانه 1 میلیون نفر رو، تقریبا عمدتاً بچه‌ها، میکشه. فکر میکنین برای مبارزه با این بیماری بودجه خیلی زیادی لازمه؟ خیر.
در خیلی از موارد دلیل این همه مرگ و میر فقط نبود پشه بند. حالا شما فکر کنین ملت به جای ترسیدن از مثلا کشور همسایه‌شون یهو از مالاریا بیشتر بترسن، اون موقع به نظر شما بودجه کی بالاتر میره؟
خب از شما دعوت میکنم که همراه ما باشید. با اسمس های شما من سریع بخونم. محسن مرشدی از شهرستان جم، احمد از اصلویه گفته که سلام، صبح بخیر میگم به اولین عشقم از مسجد سلیمان معصومه. همچنین ناخدایی که توی لنجش به برنامه ما گوش میده اما خودش رو معرفی نکرده، روی آبهای خلیج فارس هم هستش. مهدی از بندرعباس، همچنین شنونده‌ای که قطعه‌ای رو تقدیم کرده به مهدی قلی‌خان خسروی بختیاری، کمال جهانی از لردگان این اسمس رو ارسال کرده. امین عزیز از شیراز گفته محمد جان اگه امکانش هست برنامه نگاه تازه یا یک برنامه هفتگی رو اندازی بکن. ستار رئیسی از خان میرزا، مستانه عزیز گفته ز مهر دوستان در خاطرم یادیست، اگرچه فاصله بسیار محبت همچنان باقیست. مجید بیاری از شاهرود، شنونده دیگه ای به اسم محمد از افغانستان که گفته چرا پیام ها رو نمیخونید، که دارم میخونم به هر حال تا اونجایی که فرصت بشه. رضا بزرگزاده از گچساران، همچنین فریدون از تهران یادی کرده از همکاران درگذشته من که همیشه یادشون با ماست، مهین گرجی عزیز، روزا آژیری و امیر زمانیفر نازنین. و همچنین شنونده دیگه ای به اسم اکبر تندرو از لامرد، جلال از یزد، شنونده عزیزی که سلامی رو تقدیم کرده به دخترانش فاطمه و کوثر. اسی از جزیره لاوان این اسمس رو فرستاده، نیلوفر از اصفهان، و همچنین با شنوندهی که خودش رو معرفی نکرده و گفته که آهنگی بزنین از معین و از حمیرا و شادمون کنین. خیلی ممنون که با ما همراه بودید. این آخرین صبحانه با خبری بود که من در کنار شما بودم و چنین قناعت از بوشهر رو هم فراموش نکنم بگم. محمد زرقامی هستم، همکارانم حسن حسنی کارگردان فنیمون بود، میرعلی حسینی سردبیرمون بود، شاهین بشیری خبر رو به عهده داشت و بکتش خمسپور گزارشگر ما بود. این آخرین صبحانه با خبر رو تقدیم شما میکنم با ترانه یکی لیلی یکی مجنون از حسین زمان، خواننده خوبمون که سیما خواسته بود یک بار دیگه ترانش رو پخش کنیم و ما آماده داشتیم، با کلام یغما گلرویی.
تو دنیای بزرگ ما هر کی یه سازی میزنه، فرهاد یه کوه رو میکنه، شیرین دلش رو میشکنه، مجنون تموم عمرشو اسیر لیلی میمونه، لیلی همش از رفتن و جدایی آواز میخونه، زمونمون زمونه مجنونای قلابیه، به چشم لیلیای شب لنزای سبز و آبیه، فرهاد کوکن دیگه نیست، شیرین به تلخی میزنه، عاشقی از مد افتاده، عهدای روز میشکنه. یکی لیلی یکی مجنون، یکی خوشحال یکی داغون، یکی فرهاد یکی شیرین، یکی شاده یکی غمگین، یکی لیلی یکی مجنون.